سلام و خسته نباشید. به مجله خبری شام رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرد و تهدید کرد که مردم تهران به زودی بهای آن را خواهند پرداخت. کاتز این هشدار را پس از آن صادر کرد که ایران بامداد امروز بر شهرهای تلبید و حیفا در اسرائیل حملات راکتی انجام داد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات امروز ایران حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با این شمار کشته های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 23 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافت. اصابت یک راکت از سوی ایران در نزدیکی قنسولگری آمریکا در شهر تلبید با گفته سفیر آمریکا در اسرائیل آسیب اندک به ساختمان این قنسولگری رسانده است، اما گفته شده به هیچ یک از کارمندان سفارت آسیب نرسیده است. همزمان در حملات تازه اسرائیل بر ایران، بامداد امروز صدای حداقل 4 انفجار در شهر کرمانشاه شنیده شده است. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که در حملات امروز خود مقر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در تهران هدف قرار داده است. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که سرحدات و گمرکات افغانستان با ایران طبق معمول فعالیت دارند. این وزارت روز گذشته 25 جوزا با نشر اعلامیه خبر داد که امور گمرکی و تجاری میان افغانستان و ایران بدون هیچ نوع چالش و طور عادی در حال اجراست. این را وزارت مالیه طالبان پس از آن گفت که تنش‌ها میان اسرائیل و ایران شدت یافته و دو کشور حملات را علیه یکدیگر آغاز کردند. در اعلامیه این وزارت آمده است که بارگیری اموال تجاری افغانستان در بندرعباس ایران همچنان ادامه دارد. بر اساس این اعلامیه تنها روز شنبه گمرکات ابو نصر فراهی ولایت فرا و نیمروز و گمرکات ایران مسدود بودند که یک شنبه دوباره بازگشایی شدند. ایران همانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما روابط نزدیک دیپلماتیک و تجاری با این گروه دارد. مقام‌های ایران در ماه عقرب 1403 گفتند که حجم تجارت با افغانستان به 4 میلیارد دلار در سال رسیده است و افغانستان را مهمترین شریک اقتصادی کشورشان خواندند. ویلکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حضور در زندگی عمومی حذف شدند. آقای تورک در 59مین نشست شورای حقوق بشر سخنرانی میکرد، همچنان گفت که صدای زنان افغان در بیرون از خانه هایشان خاموش شده و آنان از حق تحصیلات عالی محرومند و اجازه کار و فعالیت را نیز در بسیاری بخش ها ندارند. این نشست روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و قرار است تا 9 جولای ادامه خواهد داشت. پیش از این هم نهادهای بشردوستانه بین المللی نگرانی مشابه را در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان ابراز کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به 4 سال گذشته یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه را بر دختران و زنان در افغانستان وضع کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی بر اساس قوانین این وزارت جرم محسوب می‌شود. در اعلامیه این وزارت که دوشنبه 26 جوزا منتشر کرد آمده است که تهدید، توهین، ایجاد مشکل و آزار و اذیت از طریق آدرس‌های شخصی و آدرس‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی جرم پنداشته خواهد شد. در اعلامیه آمده است که اگر کسی این توصیه‌ها را جدی نگیرد، مورد پیگرد قانونی و جدی قرار خواهد گرفت. پیش از این هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه ثور امسال مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه‌های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها هشدار داد که با واکنش و نگرانی شماری از شهروندان، کاربران و فعالان مدنی همراه شد. و یرکین توکوموف به عنوان نماینده ویژه قزاقستان برای افغانستان تعیین شد. رسانه‌های قزاقستان امروز 16 جون خبر دادند که آقای توکوموف از سوی قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور این کشور به حیث نماینده ویژه‌اش برای افغانستان تعیین شده است. و نقل از دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گفته شده که توکوموف یک دیپلمات سابقه دار است و سالها در مؤسسه مطالعات استراتژیک این کشور تحت نظر رئیس جمهور توقایوف کار کرده است. قزاقستان مانند سایر کشورها حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال هنوز به رسمیت نشناخته، اما تعامل نزدیک با طالبان دارد. این کشور در جنوری 2024 طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. اصابت راکت از سوی ایران در نزدیکی قنصلگری امریکا در شهر تلبید. نمایندگی های دیپلماتیک امریکا در تلبید و بیت المقدس تعطیل شدند. تأثیرات جنگ ایران و اسرائیل بر افغانستان. نرخ مواد نفتی و گاز مایع افزایش یافته است.
نظر به مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان دارن، نمیتونن گاز قیمت را خریداری بکنن. شخصت خود ما هم که با مشکلات مواجه هستیم و نمیتونیم که قیمت گاز را پوره بکنیم.
59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفت که طالبان با تغییر سیستم قضایی زنان، دختران و حامیان آنان را به شدت مورد ظلم و ستم قرار دادند. تاجران افغان که با ایران رابطه تجاری دارند از ادامه درگیری ها میان ایران و اسرائیل نگرانند.
یقینا ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران. معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری، و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در ادامه حملات متقابل ایران و اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل ساکنان تهران را تهدید کرد. این تهدید پس از آن صورت گرفت که در نتیجه حملات تازه ایران بر شهرهای تلبید و حیفا در اسرائیل، حداقل 8 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل نیز بامداد امروز به تهران و کرمانشاه حملات را انجام داد. فرشته نگاه همین لحظه در استودیو و جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده است.
تشکر جاوید جان. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ایران بعد از قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرده و تهدید کرده که مردم تهران بهای آن را خواهند پرداخت. این هشدار از سوی کاتس پس از آن صادر شد که ایران بامداد امروز شهرهای تل اویو و حیفا در اسرائیل هدف حملات راکتی جدیدش قرار داد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات امروز، اما طور که خودت هم گفتی، حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. بان هم شمار کشته شده های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 24 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافته. تلاش های نجات و جستجو در ساعات مختلف شهرهای تل اویو و حیفا که هدف حملات راکتی ایران قرار گرفتن هنوز هم ادامه داره. همچنان اصابت یک راکت از سوی ایران در نزدیکی قنصلگری امریکا در شهر تل اویو، به گفته مایک هکابی سفیر امریکا در اسرائیل، آسیب اندک به ساختمان قنصلگری رسانده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که سفیر امریکا در اسرائیل امروز در توییتر تاکید کرده که یا در شبکه ایکس تاکید کرده که هیچ یک از کارمندان قنصلگری در رویداد آسیب ندیدند. گفته شده که نمایندگی های دیپلماتیک امریکا در تل اویو و بیت المقدس امروز به عنوان یک اقدام احتیاطی تعطیل شدند. در میال اسرائیل هم امروز عملات تازه را بر ایران آغاز کرد. اف دفرن، سخنگوی اردوی اسرائیل، به خبرنگاران گفت که 50 طیاره جنگی کشور در عملات امروز سهم گرفتن و به گفته او ضربه بزرگ به برخی از اهداف در مرکز ایران وارد کردند. به گفته او مقر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در تهران هدف قرار گرفته. ایران هنوز در این مورد چیز نگفته، اما رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی خبر داده که شفاخانه فارابی در کرمانشاه نیز در عملات امروز اسرائیل آسیب دیده. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از زمان که اسرائیل به تاریخ 13 جون اعضای ارشد نظامی و کارشناسان هسته‌ای ایران را هدف عملات قرار داده، ترس در میان مردم تهران گسترش یافته. ایرم جاوید جان، گفته شده که مردم در حال فرار از تهران و دیگه شهرهای بزرگ ایران هستند و از زمین رو جاده ها شاید اصدام ترافیکی بی سابقه هستند. مقام های ایران هنوز در مورد تلفات ناشی از عملات امروز اسرائیل چیزی نگفتند، اما وزارت صحت کشور تایید کرده که از آغاز عملات اسرائیل تا کنون حداقل 224 نفر کشته و بیش از 1270 تن دیگر زخمی شدند. ایران باید بگویم که عباس هراقچی، وزیر خارجه ایران، از کشورهای عضو دائمی سازمان ملل متحد به ویژه از ایالات متحده خواسته که عملات اسرائیل علیه کشورش را به طور رسمی به رسمیت بشناسد و محکوم کند. هراقچی یک بار دیگر امروز امریکا را مورد انتقاد قرار داده، گفته که در عملات اسرائیل دخیل بوده. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که امریکا در این عملات دست ندارد، اما افزوده که به حمایت اسرائیل ادامه خواهد داد.
تشکر فرشته عزیزی که معلومات مفصل در مورد جنگ ایران و اسرائیل ارائه کردی. همزمان با ادامه جنگ میان ایران و اسرائیل، نرخ مواد نفتی و گاز مایع در افغانستان افزایش یافته. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان با شکایت در این مورد میگن که تنها در مدت یک شبانه روز قیمت هر لیتر تیل پترول تا 15 افغانی افزایش یافته. بیاین که گزارش همکارم بشنویم.
جانوالی یکی از رانندگان وسایط مسافربری در ولایت کنر است که روزانه مسافرین را از اسدآباد به ولسوالی ناره و این ولایت و برعکسان انتقال می دهد. او روز دوشنبه 26 جوزا به رادیو آزادی گفت که تنها در یک شبانه روز اخیر قیمت یک لیتر تیل پترول تا 15 افغانی افزایش یافته که مشکلات زیاد را برای مردم و راننده ها ایجاد کرده است.
که پترول و دیزل در 60 و حالا تا 75 رسیده. روز به روز نرخ بالا میره. این یک مشکلی کلان هستن. این مشکلات سواری دریور که تاثیر کنه با مجبور هستن سواری را کرایه‌اش را بلند ببره. اما خاطر یک تصمیم گرفته شد، یک راه حل پیدا شد.
زینت باشنده شهر کابل نیز با شکایت از بلند رفتن قیمت گاز در روزهای اخیر میگوید نگران است که اگر قیمت ها بیشتر از این افزایش یابد، توان خرید گاز را نخواهند داشت.
نرخ گاز ها بسیار زیاد قیمت شده و مردم کابل را به مشکلات مواجه ساخته. بخاطر اینکه نظر به مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان دارن، نمیتونن گاز قیمت را خریداری بکنن. شخصت خود ما هم که با مشکلات مواجه هستیم و نمیتونیم که قیمت گاز را پوره بکنیم و ذریعش باید توجه جدی صورت بگیره.
آنان از حکومت طالبان می خواهند که برای حل این مشکل اقدام کرده و از بلند رفتن بیشتر بهای مواد نفتی و گاز مایع در روزهای آینده جلوگیری کند. در این حال برخی فروشندگان گاز مایع هم افزایش بهای گاز مایع را تایید کردن، می گویند که این مسئله بر کارشان تاثیر منفی گذاشته است. مصور یک فروشنده گاز مایع در شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
روز پنجشنبه فروشات هم بود در 5 افغانی، اما فعلا شده 60 افغانی. فعلا در 60 افغانی ما پوره کردن نمیتونیم، بر ما بسیار مشکلات است. حتی امکان دارم روز رام بلند برم.
این نگرانی ها از افزایش بهای مواد نفتی و گاز در حال به میان آمده که مسئولان محلی طالبان در هرات به تازگی از توقف واردات مواد نفتی از ایران به افغانستان خبر دادند. صدیق الله منصور، عامل تجارتی ریاست نفت و گاز در هرات، به رسانه ها گفته است از زمانی که جنگ میان ایران و اسرائیل آغاز شده، واردات مواد نفتی و گاز مایع از طریق مرز نیمروز، میلک ولایت فرا و بندر اسلام قلعه ولایت هرات به طور کامل متوقف شده است. او افزوده که پیش از این روزانه تا 2000 تن مواد نفتی و گاز مایع از ایران به افغانستان وارد می شد، اما اکنون این روند متوقف شده است. هرچند برخی رسانه ها از مسدود شدن مرز بین افغانستان و ایران خبر داده بودند، اما وزارت مالی حکومت طالبان روز یکشنبه 25 جوزا این گزارش ها را رد کرده و در شبکه X نوشته که امور گمرکی و تجاری بدون هیچ نوع چالش و به گونه معمول با ایران در حال اجرا است. گفتنی است که تنش‌های فعلی میان ایران و اسرائیل اوایل روز جمعه تاریخ 13 جون با حملات گسترده اسرائیل به بخش‌های نظامی و هسته‌ای ایران آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت اگر تنش‌ها میان ایران و اسرائیل شدت یابد، تجارت افغانستان و ایران متاثر خواهد شد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفته که ایران یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می‌رود و هر گونه ناآرامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. گفتن است که افغانستان مواد نفتی و گاز مایع مورد ضرورت خود را بیشتر از ایران و کشورهای آسیای میانه به شمول ترکمنستان وارد می‌کند. رادیو آزادی.
همان گونه که در خبرها شنیدید، 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در گزارش خود در این نشست گفته که طالبان با تغییر سیستم قضایی زنان، دختران و حامیان آنان را به شدت مورد ظلم و ستم قرار دادند. این نشست تا 9 جولای ادامه خواهد داشت و در آن در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف بحث خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که طالبان حاکم در افغانستان به هدف ظلم و ستم بر زنان و دختران تغییرات را در سیستم قضایی ایجاد کردند. او این سخنان را هنگام ارائه گزارشش درباره افغانستان روز دوشنبه 16 جون در 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بیان کرد.
طالبان با تغییر سیستم قضایی، قانون و نظم قضایی و اجتماعی را به وسیله تبدیل کردن که برای سرکوب زنان، دختران، حامیان آنها و اعضای جامعه دگرباشان جنسی استفاده می شود. این نظام برای تحکیم و تداوم ایدئولوژی زن ستیزانه و سرکوب گرایانه طالبان طراحی شده است. اگرچه همه زنان و دختران تحت تأثیر این وضعیت هستند، اما کسانی که اقلیت‌ها یا اعضای حاشیه اجتماع هستند به طور خاص بیشتر آسیب پذیرند.
او همچنان گفت که طالبان یک سیستم محرومیت گسترده و سیستماتیک، یک سیستم اساسی تبعیض‌آمیز، ظلم و خشونت را ایجاد کرده که جنایت علیه بشریت و آزار اذیت جنسی خوانده می شود. در گزارش آقای بنت، تحت عنوان دسترسی زنان و دختران به عدالت و در این حال تاثیر اشکال تبعیض بر آنان که پیش از این به تاریخ 12 جون منتشر شده بود، آماده است که طالبان زنان و دختران را عمدن به صورت سیستماتیک از حقوق اساسی و آزادی بیانشان محروم کرده و آنها را عملا از زندگی اجتماعی حذف کردند. آقای بنت در این گزارش 18 صفحه‌ای به شدت از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده و نوشته است که طالبان دیدگاه خود را به نام تطبیق شریعت توجیه می کنند، اما وی به نقل از علمای دینی و کارشناسان حقوقی تاکید کرده است که تفسیر طالبان از شریعت در اصول و عمل با اصول اسلامی مطابقت ندارد و به باور آنها طالبان اصول اساسی شریعت مانند رحمت، عدالت قضایی و دقت در ارائه شواهد را از نظر انداختند. در نشست روز اول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ویلکر ترک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل، نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که زنان و دختران این کشور در حال حاضر از زندگی عمومی حذف شده و صدای آنان در بیرون از خانه خاموش شده است. و همچنین بر ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان اشاره کرد و افزود که برخی از کشورهای حمایت مالیشان را به این کشور محدود کردند که با این اساس تمویل شمار از برنامه‌های حمایتی کاهش یافتند. و همچنین گفت که حقوق افراد دارای معلولیت و دیگر باشای جنسی در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو است. نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر در این نشست نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. در 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که تا 9 جولای ادامه خواهد یافت، در مورد نقض حقوق بشر و گزارش ده ها کشور دیگر از جمله سودان، میانمار، ایران و جمهوری دموکراتیک کانگو نیز بحث خواهد شد. شماره از افغانها می خواهند که در این نشست تصامیم در مورد افغانستان اتخاذ شود که پیامدهای عملی داشته باشد و جامعه جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اجماع عمومی برسند. سپوژمه باشنده کابل که قبل از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان دانش آموز صنف دهم بود، به رادیو آزادی گفت:
امیدواریم در این نشست تصامیم و اقدامات عملی اتخاذ شود که تغییرات عملی را در زندگی ما به وجود بیاورد، زیرا همین حالا دختران و زنان در افغانستان با مشکلات دشوارتر از گذشته مواجه هستند، از آموزش و کار گرفته تا زندگی اجتماعی و هر مورد دیگر بر ما محدودیت وضع شده است. به همین دلیل است که ما از این جلسه توقعات زیادی داریم.
یکی از باشندگان ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پیش از این نشست‌های مختلف در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان برگزار شد اما نتایج ملموسی نداشته، اما امیدوار است که در این نشست اسامی عملی در مورد افغانستان گرفته شود.
نشست های زیادی برگزار شده است اما تا هنوز نتیجه در پی نداشته است. این بار باید در این نشست مکانیزم ایجاد شود که بر اساس آن اجماع بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به وجود آید تا جلوی نقض حقوق بشر در افغانستان گرفته شود و در چنین شرایطی به اقدامات عملی در این زمینه نیاز است.
عملی اقدام وشی.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های گسترده بر زندگی زنان و دختران وضع کردند، از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف تا پانتون ها و از کار زنان در اکثر بخش ها جلوگیری کردند. هرچند طالبان همواره ادعا کردند که بر اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کردند، اما این ادعا برای بسیاری از افغان ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. قابل یادآوری است که در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از 24 فوریه آغاز و تا 4 اپریل سال گذشته میلادی ادامه داشت، نمایندگان شماری از کشورهای شرکت کننده محدودیت های طالبان را محکوم کرده و خواهان لغو فوری آن شده بودند.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تعدادی از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان از کمبود بانک‌های خون، ارائه نشدن خدمات مناسب و سازماندهی نامنظم در این عرصه شکایت می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی در این مورد گفتند، با آنکه اعضای خانواده‌شان همواره به دلیل امراض مختلف به طور عاجل به خون نیاز پیدا می‌کنند، نمی‌توانند با آسانی و با هزینه کم به آن دسترسی پیدا کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دغه دوینی مشکل په افغانستان کې بیشو ډیر دی.
عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار است. او میگوید در این ولسوالی و ولسوالی های نزدیک آنان بیشتر کودکان و زنان از کمخونی رنج میبرند، اما آنان نمیتوانند با آسانی به خون دسترسی داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
شینکی معروف ارغستان.
اینجا در شینکی معروف ارغستان، شورابک و این ولسوالی ها اصلا سیستم خون وجود ندارد. این واقعا مشکل بزرگ است، چون اینجا کودکان زیادی از کمخونی هم رنگ میبرند. این در حال است که دکتران وسایل لازم برای تزریق خون را ندارند. این ولسوالی ها واقعا به ایجاد چنین سیستمی از اهدای خون شدیدا نیاز دارند.
عبدالستار باشنده ولسوالی چوکی در ولایت کنر نیز مشکلات مشابهی دارد.
زمان پا علاقه که وزیدش مریضان شد.
در منطقه ما افراد زیادی به سرطان خون مبتلاند. وقتی آنها به خون احتیاج دارند، ما در شهرهای بزرگ اعلامیه منتشر میکنیم که آیا کسی میتواند خون اهدا کند. گاهی پیدا میشود و گاهی پیدا نمیشود. این واقعا مشکل بزرگی برای مردم ما ایجاد کرده. خواست ما این است که اینجا لابراتوار تشخیص گروه خونی و مرکز ایجاد شود که بتواند خون نگهداری کرده و در صورت لزوم به بیماران تزریق شود.
همچنان متیولا عابد باشنده ولسوالی کوه صافی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
کلینیک دوین امکانات نشته پیداش.
اینجا امکانات وجود ندارد که بتوانیم خون فراهم کنیم. در تمام این ولسوالی تنها دو کلینیک وجود دارد. وقتی زنان باردار را می آوریم و آنها هنگام زایمان به خون احتیاج دارند، نمی شود برای آنها خون تهیه کرد. چند روز پیش بیمار را آوردیم، در تمام ولسوالی گشتیم ولی خون نیافتیم.
برخی از باشندگان ولایت های ننگرهار و اروزگان هم در پیام های صوتی خود به رادیو آزادی از این مشکلات شکایت کرده و از حکومت طالبان و سازمان جهانی صحت می خواهند که در ایجاد بانک های خون و سازماندهی در این عرصه اقدام کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این شکایت ها پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این موضوع میگویند این وضعیت میتواند جان بیماران را با خطر روبرو کرده و حتی سبب مرگ آنان شود. دکتر اسمت اندر متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
ببینید انسان بدن
خون برای بدن انسان خیلی مهم و با ارزش است. اگر حتی مدت کوتاهی جریان خون در عضو قطع بشود، آن عضو نمیتواند دوباره فعالیت عادی داشته باشد و این میتواند مشکلات زیاد ایجاد کرده و حتی سبب مرگ شود.
او افزود هر انسان در حالت عادی بین 5 تا 6 لیتر خون دارد، اما اگر 1 یا 2 لیتر از این خون از بدن خارج شود منجر به مرگ می شود. این در حالی است که حدود 2 روز پیش 14 جون سازمان جهانی صحت در شبکه ایکس در پیام به مناسبت روز جهانی اهدای خون اعلام کرده بود که اهدای تنها 1 بار خون می تواند جان 3 نفر را نجات بدهد. این سازمان به نقل از وینسینزا سلوادور نماینده این سازمان در افغانستان گفته بود هر قطره خون می تواند سرنوشت افراد زیادی را عوض کرده و آنان را از مرگ نجات بدهد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با 1 کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماری از تاجران افغان که با ایران رابطه تجاری دارند از ادامه درگیری ها میان ایران و اسرائیل نگرانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری ها ادامه یابد بر تجارتشان تاثیر منفی خواهد گذاشت. بیاین که گزارش را بشنویم.
در حالی که تنش‌ها و درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران، کشور همسایه افغانستان، از دو روز به این سو ادامه دارد، شماری از بازرگانان افغان که با این کشور روابط تجاری دارند، از تأثیر این درگیری‌ها بر تجارت و کسب و کار خود ابراز نگرانی می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری‌ها ادامه یابد، بر تجارتشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمد نعیم، یک تاجر افغان که از طریق بنادر تجارتی و ترانزیتی ایران صادرات و واردات انجام می‌دهد، در این مورد می‌گوید:
ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات از جمهوری اسلامی ایران و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران مثل بندر عباس یا مثل بندر مرسین ترکیه، و این سخت تاجرها را نگران کرده و از یک طرف معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
همچنان یک تاجر دیگر افغان که خود را صمدی معرفی میکند در این مورد میگوید:
نظر به تنش‌هایی که فعلی که در ایران وجود داره، اوضاع چندان خوب نیست. ما تجارت ما را فعلا توقف دادیم و ای که تقاضای مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتری های ما را داریم از دست میتیم، چون میگن اوضاع خوب نیست، ما فعلا خرید نمیکنیم و توقف بدیم دیگه ببینیم که تنش‌ها ادامه پیدا میکنه یا توقف پیدا میکنه.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید هرچند تاکنون این درگیری تاثیر مستقیمی بر تجارت نداشته است، اما اگر تنش‌ها شدت یابد، تجارت افغانستان و ایران به شدت متاثر خواهد شد. خان جان الگوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می‌رود و هر گونه نارامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. او افزود که این اتاق با همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تلاش میکند تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی روی یافتن راه‌های جایگزین از طریق کشورهای آسیای مرکزی کار کند.
ایران زمونگه یا دیر نجده تجارتی شریک ده او مونگه دیر
ایران شریک نزدیک تجارتی ما است و ما با این کشور تجارت وسیع، صادرات و واردات داریم. اگر در آنجا تنش یا مشکل پیدا شود و این جنگ دوامدار گردد، بر اقتصاد ما نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. این اتاق و وزارت صنعت و تجارت در تلاشند و روی راه های بدیل مانند کشورهای آسیا مرکزی کار میکنند.
مرکزی آسیا دلار نهوده نور لارونه پا نور و بدیل و لاروانیم کار کهو.
محمد یوسف امین، عامر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات، نیز با ابراز نگرانی از تأثیر منفی ادامه درگیری ها در ایران بر تجارت افغانستان میگوید که بر اساس آمار موجود، افغانستان در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار واردات از ایران داشته است و بیشتر این واردات از بندر عباس و چابهار انجام شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی میان ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه تاریخ 13 جون با مجموعه از حملات گسترده و غافلگیر کننده اسرائیل به بخش های نظامی و هسته ای ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. گزارش های از تلفات غیر نظامیان از هر دو طرف نیز منتشر شده است. گفتنی است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران یکی از مهمترین راه‌های تجارتی افغانستان به شمار می‌رود. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و نداشتن راه مستقیم به بحر، آخر این بندر دسترسی افغانستان را به آب‌های آزاد از طریق مسیر هند تسهیل می‌کند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، استفاده از بندر چابهار می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را کاهش داده و زمینه تجارت مستقیم با هند و کشورهای منطقه را فراهم سازد. همچنین به گفته این اتاق، بندر عباس نیز برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و همکاری‌های ترانزیتی میان ایران و افغانستان در این بندر باعث شده که بخش قابل توجه از تجارت افغانستان از طریق این مسیر انجام شود و هر گونه اختلال در فعالیت این بندرها می‌تواند مستقیماً بر تجارت و اقتصاد افغانستان تأثیر بگذارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارامو باروس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکار را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط ششها یا هم برانشا و یا هم توسط جلد و مواد به مفاضل را از طریق مواد ترحم میکرد، ولی مواد نتروجنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی‌کنند، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه میشن، و پرندگان که مثانه ندارن و پرواز کرده میتونن، که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود نداره، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو میکنه و مغز و نخای شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل میکنه، که حیوانات حواس پنجگانه نداره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حسشان میشن ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی کاست القای داخلی وجود داره و تخم یا میگذارن، ولی در بعضی از یا کاست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه، که در پستان اندران نیز مذکر و مونس از جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونس می باشه و چوچه های نو تولد شده که است از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حجرات موجودات کثیر حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه، که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنان مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی میبره، که تمام عملی هایی که در بدن موجودات کثیر حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت می گیره به نام هوموستاسیس یاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود، که حیوانات خونسرد حیوانات هستن که درجه حرارت بدن از طبیعی محیط میباشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستن که درجه حرارت بدن از طبیعی محیط میباشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری هست ماهیان، زومشتین و خزندگان میباشه و خونگرم خونسرد میباشن، که پستانداران و پرندگان باز خونگرم میباشن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروز ما رو میکنیم که موضوع درس امروزی ما اعمال متقابل بین جمعیت ها می باشه، که شروع فصل 11 می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چی می باشه؟ موجودات زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان، در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه، که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه، که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه، که اختلاف بین هم نوع نسبت به اختلاف نوع خطرناک تر می باشه، چون که چنانچه یک عالم بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است. که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین علف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوچولیزم کامنز لیزم و غیره درباره از معلومات بدست میاریم. خب شاگردان عزیز میایم بعد از اون راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک هسته و نام علف خوران یا هم به نام هربیوریس یاد میشه که مصرف کنندگان دومی شاگردان عزیز باز مثلا شک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانند که این نوع موجودات که گوشتخوار هستند به نام کارنیورز جات میشه که بعضی از موجودات زنده هم هستند که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنند که یا به نام همه چیز خوران یا هم به نام اومنیورز جات میشن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنند که در بین آنها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل هم انتراکت وجود داره یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشند. اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشند و موجودات ازواره به خاطر برای خود و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشند که یعنی فکر میکنن که بودن از یا موجودات ازوا برایشان مشکل می باشند. که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده که همزیستی یا زیست با همه هم سیمبیوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی خصوصی یا هم انتوگنوسیسم می باشه که در حالت الف یا هم در همزیستی کس هر دو نوع یا یک نوع از یه فایده می بره که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یه ضرر می بینه. خب شاگردان عزیز میایم همزیستی و دیگر بخش های زیر مطالعه قرار می دیم. خب شاگردان عزیز همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسم است که هم سفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابلی هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوترالیزم میباشه که میایم درباره هم سفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از اون کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است که عبارت از اون قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن میتونه. مثلا گلسنگ کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی به وجود میاد که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارن. یا وایه هم این نوع ارتباطات کسته در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم میکرده نمیتونه در نل هضمی از این مرچه ها کسته فلاجلات ها زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بیطرفی هم نچرالیزم می باشه که در این نوع ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمی رسن که نه به امی طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمی شن. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروزی ما می آیم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز ما امروز فصل 11 هم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یک است ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه که اختلاف بین هم نوع کس نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که این انرژی توسط عمل فتوسنتز هم ترکیب زیایی از آفتاب میگیره که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب گاو خرگوش و بعضی از ماهیان و حیوانات دیگر که هستند یا از نباتات تغذیه میکنن که تمام از این حیوانات به نام علف خورانی هم هربیورز اسمایت میکردیم که بعد از بس مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن که اینا موجودات که گوشتخوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن که اینا حیوانات هم موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم اومنیورز یاد میشدن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین ازیا که اصلا هم در بین خود و هم با انواع دیگر یک قسم عمل متقابل هم انتراکت وجود داره که در یک محیط موجودات انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت میباشه. اما برعکس از اینکه است انواع مختلف موجودات زنده که است همسایه خوب نمیباشه و موجودات ازیا به خاطر نوع های دیگر مشکل میباشه که به صورت عموم ارتباط بین ازیا ما گفتیم که بدون نوعی است که یکی همزیستی یا همزیست با همی هم سیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی خصومت است که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیستی با همی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که در حالت همزیستی که است هر دو نوع یا هم یک نوع از یا فایده میبره و ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی که است یک نوع از یا ضرر میبینه که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوع زندگی که است انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسم میباشه که همسفر یا کانسل زمی باشه، کمک متقابل یا همیوچوال زمی باشه و بی‌طرفی هم نیوچوال زمی باشه که ما راجع به همسفری هم کانسل زم شاگردان عزیز صحبت هایی داشتیم که در این نوع زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف فطور با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یا فایده میرسه ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر، یعنی این سفر که است یعنی هم سفر هم کامنالیزم که است یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه که مثال از این ما گفتیم که بعض باکتری های به ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که بر حیوان کدام ضرر نمیرسن ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه که باعث از این میشه که همین باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت میگیره که به حیوانات فقاریه که هستک فایده میرسونه ولی حیوانات فقاریه به باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کدام فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوچوالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که این نوع که از عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کس بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده میرسنن. مثلا گرسنگ ها کسته از زندگی یک جوی الجی و فنجی وجود میاد که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی یک جای زندگی نکنن گرسنگ ها وجود نمیان، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید میباشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا وجود داره که مرچی سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب کسته میسلولوز را هضم کردن نمیتونه که در نل هاضمه مرچه کسته فلاجلاتا زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امیچوب درختان میخورن و امیچوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کنه یا نمیتونن که در نل هاضمه مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه توتا توتا کنه که فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که این نمی سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز به مرچه کمک میکنه که این نمی ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که میسلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسون را به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نیچرالیزم صحبت کردیم که دی نوع ارتباطات که است به هیچ نوع ضرر نمیرسه که ده این نوع محیط زندگی که است یا هم ده این نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول می باشه نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر می رسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت می کنم که دو کارخانگی دارین، یکی که ما برتان سوال ها می تونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به ایسته که میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزوس کدام نو ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره ازی فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزو بیوم که ایسته کدام نو ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که کارخانگیتان عبارت میباشه از: سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنابر دراجه به همزیستی معلومات دادیم. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی تان. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک تان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه، و روی استگمایالی تانیس قرار میگیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره، و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تیزیس دوگامت مذکره تولید میکنه. بعد از راجع گل و گردفشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند، که نکتاری همشیره، بوهای قهی و دلنشینه، و همچنان اشکال جذاب و رنگ های یمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردفشان خیلی مناسب می باشه. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم، که یکی از خوبی های نباتات مخفول بذر قدرت تولید مثل سری در او می باشه، که عمل القا 12 ساعت پس از گردفشانی انجام یابه و نبات میتونه که در ظرف چند هفته در نهار تولید کنه، و همچنان واحد نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به بختاگی میرسه شاگردان عزیز، که این دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه، که در تکثر زوجی حجرات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی اعضای نمویی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم، که پیوند کردن و قلمه کردن بود، که پیوند کردن گفتیم نباید تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه، و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخه های جان و غرس از در زمین بعد از مدت امیر شاخ ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید تبدیل شوه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم، که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالان ها میباشه، و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میوشن؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنه که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها جهنه تاثیر میکنه، که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه، که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانن یا تمام شان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کاست از ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و مواد نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه، که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دری ها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشرکش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل ما رو میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های می داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه، و می هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی به وجود میاد؟ که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شای آفتاب هوای داخل موتر نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه، که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوار های گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه، که به می شکل شاگردان عزیز گازات اتمسفر زمین هم انرژی شای آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه، که زمین آب و تمام
اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که امی اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب امی حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملی نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه‌ای یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاع آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که دمی صورت شاگردان عزیز زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه یاد میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و نایتریس اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت هم داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و ماده نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود گاز شاگردان عزیز و یک غلظت زیاد که دارای سلفر میباشه با هوا داخل میشه، چون که فسیل هایی را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخارات آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه که زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دی اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس میای، همراه کربن دی اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را میسازه، ولی سلفر دی اکساید و اکساید نیتروژن که است تیزابیت باران را زیاد میکنه که در موجودیت نور آفتاب سلفر دی اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل میکنه و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را میسازه. شاگردان عزیز، که در بعض شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد میشه به حدی زیاد میشه که باران یا هم برف به اندازه سر که رسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز، که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه برای تعمیرات که دو فلز به کار رفتن نیست مزر تمام میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطح اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیانآور مورای بنفش می باشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر شعاع مورای بنفش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط که است در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر شعاع ماورای بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت همین داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی می باشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCs یاد میشه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCs مواد فوق العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی خطر و به حیث ماده مبادله کننده حرارت در سراسر جهان مورد استعمال می باشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچالها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار می گیره که با وجود که CFCs به هوا فرار میکنه، ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزان ها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCs میباشه، که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCs را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCs تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شد و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شد، که از همین لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCs منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوخت دادن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه که عملیه که توسط از مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از تخریب میشه به نام تقلیل اوزون یا هم اوتری یاد میشه شاگردان عزیز. خب
از میایم راجع به طرز جلوگیری از تاخیر به طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، طوری که قبلا هم ذکر شد، تخریب یا همشگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع مواد بنفش و همچنان رسیدن از به سطح زمین میشه که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم که اولین نکات نمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCs در یخچال ها و همچنان کولرها منحس ماده سرد کننده باید متوقف شود و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از او باید بلند برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهایی را هم شنیده باشین که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا می‌ده که محیط ما دچار پرابلم است که با شروع انقلاب صنعتی شاگردان عزیز در سال 1700 میلادی مردم زیادتر با ماشین‌آلات متکی گردیدند که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنین آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد که تغییر نخواسته که از اثر میزایات یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشد. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی انسان حیات کمتر مساعد میسازد و نام آلودگی و هر آنچه که سبب آلودگی میشه با نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز توسط اجسام زنده تولید میشه که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد مایع و گاز میشه که توسط خانه ها، فابریکه ها، موتورها، ماشینالات و تعداد بیشماری از منابع دیگر به وجود میاد که زایات گازی موتورها شاگردان عزیز ماشینالات و فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات با دگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چه ها باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط مؤسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامد صحبت می داشته باشیم که شاگردان عزیز باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیومی، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل زایات جامد میباشه شاگردان عزیز، که باید گفت که زایات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن زایات جامد زایات قبل نبردم یا زایات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختانده یا هم در زمین دفن میشه که شاید فکر شوا که زایاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنتانان که صحیح انبار زایاتی گذشته یعنی 40 سال قبل کندن کاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته در اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده دوج زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کس دو نوع است، که یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و زایات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه و نوع دوم از مثل حشرکش ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه های طبیعی تجزیه میشه و ورست ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه، که یکی از روش هایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز دفن امی مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثبت باشه که امی مواد را باید اونجا دفن شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه های از بین بردن زایات جامد صحبت همی داشته باشیم که سالانه میلیون ها تن زایات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه شاگردان عزیز، که بسیار از این مواد زری باکتری و پروسس سادی تجزیه نمیشه چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی به خاطر هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است تمام مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو که در غیر از او امی مواد بیکاره جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیاتر محیط میشه. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی. ما امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا آن یار نگهدار تک تک.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-00811.
چمن نمیشه، هر شاخه چو یاسمن نمیشه. خاموش بمان مهاجر هستی، هر جای جهان وطن نمیشه. باریا با هرات و کندهارت، این شیر و شمالی و مزارت. دت میشه دلم با پشت کابل، را بندی و دود و بیر و باره. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی. فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی. سفر شدم باز، آواره و در بدر شدم باز. نوبت نیایی کس نمیگم، بی مادر و بی پدر شدم باز.